سلام، رامین هستم. این بخش آخر از سری دیو آپس هست که میخوام راجع به بحث اسکیلینگ با هاتون صحبت بکنم. در واقع آخرین ستون از داستان افکتیو دیو آپس و کتابی که داریم بررسی میکنیم. این اپیزود داره توی شهریور 98 ضبط میشه. قبل از اینکه شروع بکنم بخش بعدی ها، یه اصلاحی بکنم. یکی از دوستان لطف کرده بود، اینو ذکر کرده بود توی کامنت های کست باکس، اینکه توی قسمت اول دیو آپس یه جای اشتباهی، به جای اینکه بگم کسایی که دیو آپس انجینیرن معمولا $10,000 اضافه حقوق دارن نسبت به بقیه، به اشتباه گفتم که $10,000 در سال حقوق دارن، که خب منطقا خیلی هم کمه. اینا تصمیم میکنم و خیلی ممنون بابت نکته سنجی که انجام داده بودین. اینم خودم میدونم که گاهی هم توی صحبت ها ممکنه یه خورده توپق داشته باشم و بابت اون ازتون عذر میخوام. خب بریم سراغ بحث اسکیلینگ. بعد از اون میخوام یه نقد کوتاهی راجع به کتاب براتون بگم و در نهایت یه صحبت کوتاهی راجع به خود دیو آپس حتما براتون خواهم گفت. اگه مشتاق هستید حتما تا آخر اپیزود گوش بدید. اسکیلینگ به طور کلی به تکامل، رشد، پیشرفت یه سازمان تو کل زمان چرخه حیاتش میگن. ما توی موضوع بحث دیو آپس، یه دیو آپس مخصوص یه سازمان خیلی بزرگ یا یه دیو آپس مخصوص استارتاپ های کوچیک نداریم. همچنین خب مشخصه که کلن یه راه ثابت و مشخصی کلن برای موفقیت با این شیوه وجود نداره. خیلی ها میگن که دیو آپس برای سازمان بزرگ مناسب نیست، یعنی شاید توی اون اسکیل جواب نده یا اون روش هایی که پیشنهاد میده اون روابطی که باید رو ایجاد نمی کنه. اما یه تحقیقی که برای همین موضوع توسط پاپت لپس انجام شد توی سال 2015 مشخص کرد که کارایی بالا یا پرفورمنس بالا توی هر مقیاسی امکان پذیره، توی هر اسکیلی، زمانی که شما محصولتون رو روی دوتا وجه قابلیت تست و قابلیت استقرار بنا کنید، تستابیلیتی و دیپلویابیلیتی. خب این به این معنیه که بغیر از اون جنبه فرهنگی دیو آپس که صحبت کردیم، فرهنگ بلیملس، فرهنگ نداشتن گروه های سیلو یا نداشتن بحث روت کاز آنالیسیس، اگر جنبه تکنیکال اون یعنی کانتینیوس دلیوری و ارتقا دادن پروسه دیپلوی واسهش یه فکری توی شرکت بشه، هر سیستم و سازمانی رو میتونه با هر مقیاسی کمک بکنه که به اون موفقیتی که میخواد برسه. حالا میتونه یه سیستم خیلی لگسی قدیمی باشه مثل مین فریما، یا حتی با معماریهای خیلی جدید مثل مایکرو سرویس نوشته باشه، هیچ فرقی نداره. راجب کانتینیوس اینتگریشن یه اشاره کردیم توی بحث تولز ها، اونجا گفتیم که یه ابزارهای مثل جنکینز یا هر ابزار دیگه‌ای میان به ازای هر ایونتی به صورت کانتینیوس برنامه شما رو بیلد میکنن. حالا همون ابزار میتونن بحث دلیوری را هم یا همون دیپلوی هم داشته باشن. دلیوری و دیپلوی فرقشونه که دیپلوی یه اصطلاح مخصوص برنامه های ویب، ولی دلیوری خورده کلی تره چون میتونه شامل بحث موبایل اپلیکیشن ها هم باشه. بحث کانتینیوس دلیوری یعنی که ما بتونیم نه تنها اتوماتیک برنامه‌مون رو بیلد کنیم، بلکه اتوماتیک هم بتونیم اون رو روی اون سیستم و ساختاری که داریم روی سرورهامون دیپلوی کنیم یا به هر نحوی اون رو به روز رسانی بکنیم. تا زمانی که به تست پذیری و راحتی توی دیپلوی فکر شده باشه، میتونیم بگیم که پروسه‌مون داره موفقیت‌آمیز جلو میره. در رابطه با ساختار سازمان نیازی به گفتن نداره که سیستم‌های سلسله مراتبی یا هرمی باعث میشن که خلاقیت از بین بره، چون اونجا آدم‌ها احساس ناتوانی میکنن و احساس میکنم که خب قدرت دست یک شخصه و اون مدیر عامله، مدیرانن و هیئت مدیره است و غیره. از سمت دیگه ما ساختار فلت هم داریم دیگه، ساختار تخت، که اونم ممکنه برای شرکت های خیلی بزرگتر مفید نباشه. همیشه ساختار فلت برای شرکت بزرگ کارآمده، ولی نیاز به یه سری تغییر کوچیک توی ساختار و مشخص کردن افرادی داره که به عنوان مدیر اونجا هستن، یا حتی خیلی جاها اونها رو به اسم کوچ هم میشناسن یا مدیرای میانی. ولی در کل همیشه اولین چیزی که باید در ذهن باشه بحث اشتیاق و اعتماد به نفس کارمنداه. معمولا کارمندا به چند دلیل شرکت رو میتونن ترک کنن. یکیش میتونه بحث این باشه که خب اولین نیازشون برقرار نمیشه، اون حقوقی که نمیگیرن. یکی دیگهش میتونه این باشه که احساس غیر مفید بودن میکنن. مورد دیگه میتونه باشه که احساس میکنن که عدالت به درستی توی اون شرکت برقرار نمیشه. اگه آفیس های مختلفی دارید توی مکان ها و شهرهای مختلف و اونا رو دارید دونه دونه تأسیس میکنید، خیلی خوب توجه کنید که از نظر منابع و امکانات بین آفیس های مختلف تبعیض قائل نشید. اما در مورد تیم ها، وقتی تیم ها خیلی کوچیک باشن ممکنه که همیشه با کمبود منابع، مثل کمبود وقت افراد و حتی دانش کافی توی تیم روبرو باشیم. از طرف دیگه تیم های 9 تا 10 نفره، یعنی تیم های خیلی بزرگ، تصمیم گیری توشون خیلی سخت داره. بهترین حالت تیم ها میتونه بین 5 تا 7 نفر باشه. این یعنی که با اضافه شدن افراد جدید به تیم بهتره که کلن یه تیم جدیدی شکل بگیره. خب به طب هر تیمی هم نیاز به مدیر، یه اسکرام مستر احیانن و پروداکت اونر داره که خب حالا یا میتونه شیر بشه یا افراد دیگهی باید واسش در نظر گرفته باشه. البته اگر با شیوه آجایل و اسکرام دارید کار میکنید. در چرخه حیات سازمان ممکنه فشارهای داخلی یا بیرونی به شرکت وارد بشه. فشارهای داخلی مثل استخدام کارمندهای جدید، خب به طبع منجر به کار بیشتر، کار سریعتر و مشتری مداری بهتر میشه و از طرفی نیاز میشه خود سازمان به پروسه‌اش بیشتر دقت بکنه و واقعا به اندازه کسایی که استخدام میکنه کار هم ایجاد بکنه. فشارهای بیرونی مثل شرایط اقتصادی، شرایط رقابتی و یا حتی خریده شدن شرکت توسط یک غول دیگه ای. هر دوی این عوامل ممکنه که موجب رشد یا پسرفت شرکت بشن. برای مدیریت کردن این فشارها گاهی باید فکر کنیم که میشه بعضی از پروژه را از شرکت حذف کرد. دو دسته پروژه میشه توی شرکت شناسایی کرد که قابل حذف باشن. یه سری پروژه های زامبی هن و دسته دیگه پروژه های خوناشامن. حالا اینا چی هن؟ پروژه زامبی به پروژه های گفته میشن که فقط دارن زمان و منابع ها میگیرن. مثل یه مرده متحرک هستن، همینطوری آروم آروم دارن حرکت میکنن. کسی قدرت حذف این پروژه ها رو نداره. دلایلی مثل امنیت شغلی، اینکه این پروژه چه تأثیری روی افراد و غیره میگذاره. به خاطر این همیشه این پروژه ها میمونن و انرژی میبرن. نوع بعدی پروژه ها پروژه های خوناشامن که تمام انرژی و منابع پروژه دیگه هم میگیرن. نکته اینجاست که جمع کردن این نوع پروژه خیلی سخته، به خاطر اینکه خیلی از افراد بهش اعتقاد جدی دارن که نه این یه پروژه خیلی خوبیه و قطعا ازش میشه در آینده نتیجه گرفت. ولی نکته ای که وجود داره اینه که نویسنده میگه باید اینا رو هرچه زودتر به هر قیمتی که شده حذف کرد، وگرنه دیر یا زود ما را دچار مشکل میکنن. نکته بعدی راجب انتشار نسخه است و اینکه تأثیرش روی چرخه کار ما چیه. هر چقدر که تغییرات سریعتر بتونن پیاده بشن، تیما هم به طبع سریعتر میتونن به فشارهای داخلی و خارجی پاسخ بگن، مثل رفع باگ ها و مشکلاتی که کشف میشه. سازمان ها همیشه به دنبال یه راهی برای سرعت بخشیدن به انتشار اون نسخه ها و ورژناشون هستن و به دنبال حرکت از یک پروسه آبشاری که تغییرات هفته ها و ماه ها طول میکشه یا همون حالت واترفال داره به انتشار مستمر و کوچیک‌تر دارن. این موضوع بستگی به بیزینس و مخاطب شما هم داره. مثلا فوریت انتشار یه نسخه در صورت بروز اشکال توی سیستم بانکی رو مقایسه بکنید با یه سیستم درون شرکتی مثل مدیریت منابع انسانی. بر اساس اون حیاتی بودن سیستم، نوع کار و پروسه شما هم میتونه متغیر باشه. باز مطالب اینجا زیاد هست. کتاب راجب موضوع استخدام کردن افراد جدید، راجب آوردن نیروهای جدید، چگونه باهاشون برخورد کردن و غیره هم توضیحاتی داده که خب من لازم ندونستم که توی پادکست راجبشون صحبت بکنم. اما یه مطلبی توی این بین خیلی مهم بود و جاهای دیگه من راجبش شنیده بودم، بحث فرهنگ قهرمان بازیه، هیرو کالچر. فرهنگ قهرمان بازی چی اصلاً؟ جاییه که آدم ها سعی میکنن به عنوان حلال مشکلات خودشون رو جلوه بدن، تا دیر وقت کار میکنن، حتی توی خونه هم جواب پیام ها و مشکلات رو میدن. نه تنها بعضی از افراد خودشون تمایل به این کار دارن، بعضی از شرکت ها کلن توی اعلامیه کاریشون هم متاسفانه اینو ذکر میکنن، عناوینی مثل اینکه وقت خود را 110% در اختیار ما بگذارید. کلند خود شرکت ها هم خیلی اوقات خوششون میاد از این فرهنگ و اون رو هم دارن تقویت میکنن. خب مسلمه، به نفعشون هم هست. نویسنده این فرهنگ رو اشتباه میدونه به یک دلیل ساده: این فرهنگ ناسالمه. با کار کردن بیش از حد کیفیت کار کارمندا ضعیف میشه و پایین میاد. خود این موضوع منجر به کاهش کیفیت محصول میشه، بهره‌وری و همدلی بین افراد کمتر میشه و در نهایت به نارضایتی شغلی منجر میشه. توی دیو آپس تمام هدف اینه که به سمتی بریم که اصلا نیازی به چنین فرهنگی نباشه. روشایی مثل همون اتوماسیون، کارهایی مثل اینکه باید افراد مختلف به اندازه کافی اطلاعات راجع به کار هم داشته باشن، دیولپرها باید تا حدودی راجب کار دیپلوی و کار بیلد بدونن، یا اگر هم ندونن بعد این اتفاقا به صورت خودکار بیفته، یا خود اپریشن ها معمولا بیشترین بار روی دوششون هست. اونجا هم نباید این شکلی باشه که این اپریشن همه کار را نیاز باشه که خودش انجام بده و خودش حتما باید حضور داشته باشه تا همه مشکلات رفع بشه. این چیزیه که باید توی دیو آپس بهش فکر کرد و هرچه سریعتر این موضوع حل کرد. توی مطلب بعدی سه استراتژی کلیدی برای قدرت بخشیدن به تیم‌ها و همچنین رشد اونها صحبت میشه. یکیش کوچک و منعطف نگه داشتن تیم‌های، دومیش ترویج تعامل بین افراد و تیم‌های، و سومیش مدیریت تضادها و اختلافات بین افراد و تیمها. توی موضوع اول مشکل تیمای بزرگ اینه که بین اونها افراد تعامل کمتری دارن، به تبع اشتراک گذاری اطلاعات بین همدیگه خیلی کمتر میشه. هرچقدر تیم بزرگتر باشه ما نمیتونیم با نقاط مثبت و منفی هر شخص آشنا بشیم، که همین موضوع باعث میشه که توی تیم انعطاف پذیری پایین تر بیاد. تسکایی که برای افراد مشخص میشه احتمال بیشتری داره که به بن‌بست بخورن، چون احتمال تداخل بین وظایف بالاتر میره. پنج عنصری که میتونه باعث مشتاق کردن و قدرت بخشیدن به افراد بشه شامل اینه که بهشون آزادی بدیم، چالش های کاری براشون ایجاد کنیم، آموزش براشون تهیه کنیم و به یک اندازه براشون مشارکت معنادار ایجاد بکنیم و در نهایت یک جو مثبتی توی تیم ایجاد بکنیم. دومی استراتژی کلیدی که راجعش صحبت کردیم بحث ترویج تعامل بین افراد و تیم هاست. همونطور که توی اپیزود دوم هم خیلی مفصل تر راجعش گفتیم، بحث همکاری، ساپورت اون از طرف مدیریت، ایجاد یک فرهنگ همدلی به تیم ها قدرت میبخشه و بحث بعدی که راجبه ایجاد همبستگی بین تیم ها بود. و در نهایت سومین استراتژی کلیدی که راجبه مدیریت تضادها و اختلافات بود، برای سلامت تیم مدیریت باید کمک کنه که افراد بتونن دیدگاه خودشون رو با دیدگاه شرکت و تیم یکی بکنن. توی بعضی شرایط اختلاف ها میتونه برای تیم سالم هم باشه. گاهی میتونه اون تیم رو به سمت ایده های جدید با یک طرز نگاه جدید ببره. اگه هیچ اختلافی توی یه تیم وجود نداشته باشه، معناش اینه که تیم کاملا یک دسته و خب نیاز داره که این موضوع اتفاقا مورد توجه قرار بگیره. مهارت حل اختلافا به یک شیوه سالم برای هر شخص، تیم و سازمانی که در حال رشده یادگیریش واجبه و ما باید بدونیم که چطوری باید این اختلافات رو هندل بکنیم و چطوری از کنارشون گاهی بگذریم. اما به طور کلی میتونیم بگیم که فرایند بازنگری پروسه‌های جاری سازمان باید گاهی به صورت آرام و با احتیاط باشه و گاهی هم ضربتی و سریع انجام بشه. پروسه‌هایی که ما را میبرند به سمت اینکه بیشتر بتونیم دیو آپس کار کنیم و بیشتر بتونیم اون فرهنگ‌هایی که توی دیو آپس وجود داره رو ترویج بدیم. مهم اینه که ما بتونیم به صورت مداوم اینها را تمرین کنیم و توی طول مسیر از اشتباهایی که انجام میدیم هم درس بگیریم تا دوباره مرتکب اونها نشیم. در کل فرایند اسکیلینگ یه هنره و علم به اینه که تغییرات مدیریتی چه زمانی و چطوری انجام بشه. میشه گفت شبیه صخره نوردی میمونه که راه مشخصی از قبل نداره که خودمون رو براش آماده بکنیم، ولی یه هدفی داریم که باید قدم به قدم کشف بکنیم که چطور جلو بریم تا به اون برسیم. خب بحث خلاصه کتاب افکتیو دیو آپس هم اینجا به پایان میرسه. من خیلی سعی کردم که تا جایی که در توانم بود اونو به بهترین وجه در اختیارتون بگذارم، لااقل اون ایده کلیشا. اصلا این موضوع جای اصلی اون کتابا نمیگیره و اگه واقعا به این موضوع علاقه من هستین و دوست دارید اطلاعات خیلی با جزئیات بیشتری از توی خود کتاب به دست بیارید، باید حتما خود کتابو کامل بخونیدش. خب این کتاب عین بقیه کتاب‌ها یک کتاب عالی و پرفکت نیست و قاعدتاً یه سری اشکالات بهش وارده. من توی بخش کوچیکی میخوام یه نقد کوتاهی راجع به این کتاب بگم. یکی از این نقدها را چیزی بود که بیشتر توی جاهای مختلف توی ریویوهای مختلف میدیدم. یکی دوتا موردش هم با پرسوجو و تحقیقی که خودم کردم میخوام براتون بگم. اولین نکته اینه که در واقع کتاب یه خورده کتاب پراکندهی به نظر میاد، به خاطر اینکه اولا دوتا نویسنده داشته و شاید بحث این که از هر مبحثی به یک شکلی به صورت جداگونه صحبت کرده، یه جایی کاملا راجب ابزارها و تکنیکال صحبت کرده، یه جایی رفته سراغ بحث هیومن ریسورس، نحوه استخدام، و این نشون میده که خیلی مطالب به صورت جست گریخته کنار هم گردآوری شدن و شاید تو ذهنتون نتونید یک مسیر مشخصی براش ایجاد بکنید. موضوع بعدی راجب فرهنگیه که غالب روی اکثر آیتم ها و مثال هایی که کتاب میزنه. به نظر میاد که بیشترشون بر اساس همون فرهنگ آمریکایی نوشته شده. مثال میگم، بحثایی مثل اسپانسرشیپ یا منتورشیپ که براتون گفتم شاید خیلی بیشتر توی آمریکا رواج داشته باشه. این چیزی نیست که فعلا جاهای دیگه مثل خود اروپا خیلی بهش خو گرفته باشه. یا بحثایی مثل بوتکمپایی که افراد اونجا استخدام میکنن به سرعت، معمولا شیوه و فرهنگ کاری امریکا با اروپا، مخصوصا حالا توی قسمت‌هایی از اروپا که در واقع یه حالت رفاه اجتماعی خیلی بیشتره، خیلی متفاوت تره. فشار کاری که توی شرکت های آمریکایی ذکر میشه به اون شکل توی این کشورهای اروپایی دیده نمیشه. حتی ایران خودمون هم یک بخشی از این فرهنگا رو میشه توش پیدا کرد، مثل اون استرس بلیم فوله یا فرهنگ قهرمان بازی یا قهرمان سازی، حتی همه اینا رو میشه اونجا پیدا کرد. ولی موضوع اصلی اینه که اینا میخوام بگم که این بحث شاید برای همه جا جامعیت نداشته باشه. و موضوعی که توی جاهای مختلف هم توی ریویو ها میتونستید پیدا بکنید اینه که این کتاب جواب سوالاتون رو نمیده به صورت کامل. یعنی اینکه خب من اگه بخوام شرکتم را ببرم به سمت دیو آپس چه شکلی ببرم و از کجا باید شروع بکنم، کی میتونم بگم که من دارم الان دیو آپس کار میکنم. همطور که از اسم خود کتاب هم مشخصه، به نظر میاد که نویسنده اینو تو ذهنشون داشتن که شما قبلا این کار شروع کردید و به سمت دیو آپس هم رفتید و حالا میخواین بفهمید که چطور میشه اون را تقویتش کرد و اونو بیشتر جا انداخت. برای همین موضوع من سعی کردم که یه مصاحبه کوچیکی با مدیر تکنیکالمون داشته باشم، کسی که سعی کرده توی خود شرکتمون بیاد بحث دیو آپس رو پیاده سازی بکنه. خب البته این گفتگو خیلی رسمی نبود، ولی چیزی که من ازش پرسیدم همینو بود که در واقع کی میشه گفت که در واقع ما داریم به سمت دیو آپس میریم. جوابش این بود که در واقع عملا نمیشه فهمید. همین که شما سعی میکنید برخی از فرایندتون رو به این سمت ببرید، میتونید بگید دارید دیو آپس کار میکنید. و موضوع هم سر اینه که دیو آپس چون که شبیه به آجایل یا فریمورک های مثلا تولید نرم افزار یک فریمورک نیست، یک اجندایی نداره، شما هیچ وقت نمیتونید چک کنید که آیا طبق دستورالعملی دارید پیش میرید یا خیر. پس همیشه جا برای تقویت کردن و پیشرفت دادن این موضوع وجود داره. و خود در واقع مدیر تکنیکالمون میگفت که چیزی که هست و من راضی نیستم و داریم سعی میکنیم که فرایندامون رو بهتر بکنیم و جنبه های تکنیکال توش بیشتر کنیم. در مورد دیوآپس انجینیرها که خب یادتون باشه کتاب از این لفظ هم زیاد خوشش نمیومد، نظرش رو پرسیدم که در واقع عملا اینا چه اشخاصی هستن و دارن چه کار میکنن. جوابش این بود که خب همون بحث اپریشن ها و سیس ادمین های قدیمی هن، اما با این تفاوت که میتونن به چند تا مبحث دیگه هم اشراف داشته باشن یا اطلاعات داشته باشن. یکی بحث اتوماتیک سازیه، اسکریپت نویسیه و نگهداری اون اسکریپت ها در صورت نیاز، یا ممکنه استفاده از تولزهایی که به درد بخوره واسه این موضوع. بحث بعد اینه که این انجینیرها باید اطلاعات کافی راجع به سکیوریتی داشته باشن و اینکه جنبه های امنیتی اون برنامه رو بشناسن و اجازه ندن که هر چیزی وارد پروژه بشه. حتی این اعتقاد داشت که دیوآپس انجینیرها باید بتونن کدهایی که توسط برنامه نویسا نوشته میشه را از لحاظ امنیت چک بکنن و این لایه امنیتی یا مراقبشون باشن. و نکته بعدی اینه که باید راجع به اسکیلینگ توی حالا هر معماری که دارید کار میکنین اطلاع داشته باشن، بتونن تضمین کنن مباحثی مثل مانیتورینگ داره به خوبی انجام میشه. خب صد البته اونا باید آشنای کافی هم با مواردی مثل زیرساختای ابریهم داشته باشن. و از اون سمت دیولوپرها هم باید بتونن بخشی از موارد را اون مسئولیتش را قبول بکنن. اگر قراره که با تولزی کار بشه که اشتراک بین دیولوپرها و اپریشنها هست، دیولوپرها موظفن که کار با اون تولز را بدونن و نباید هیچ کدوم از این تولزها یک مسئول مشخص داشته باشه. هر کسی میتونه این تولز ها، فرایند ها، ابزار ها رو بهشون دسترسی داشته باشه و در صورت نیاز اونها رو بهبود بده. اگر قراره که به عنوان یک دیو آپس انجینیر عمل بکنید، قاعدتا باید برید سراغ اون مباحث اصلی و خودتون راجبه موضوع تکنیکالش حسابی تحقیق بکنید. اما خب بخش مهم دیگه‌ای که راجع به دیو آپس وجود داره همون بحث فرهنگه، که خب اونا نمیشه کسی وادار کرد که خب یه فرهنگی رو دنبال کنه. این فرهنگ باید توی خون همه باشه و خب همونطور که گفتیم خود مدیرها باید شروع کنن اونا رعایت کردن تا بتونه به تمامی زیر مجموعه ها و افراد تسری پیدا بکنه. یه نکته مهمی که دوست دارم اینجا هم براتون بگم اینه که شما باید سعی بکنید به عنوان یه متخصصی که توی این زمینه کار میکنید تکلیف خودتون رو با اون مهارت خودتون مشخص بکنید، تا جایی که البته امکانش هست و تا جایی که قدرتش رو دارید. منظورم اینه که به طور مثال شخصا من خودم میدونم که من یک دیولوپر بکندم، پس تا جایی که میتونم سعی میکنم، چون علاقه ایم ندارم سراغ دیولوپ موبایل نمیرم، سراغ فرانت اند هم نمیرم، تا جایی که خودم بتونم جلوی این موضوع بگیرم، یه جاهایی دیگه امکانش نیست، ولی تمرکز اصلیم روی بحث بکنده. به طور مثال میگم برای من این شکلیه، پس من سعی میکنم که توی اون بخش بتونم خودم رو قوی بکنم. من تا قرار نیست راجب خود ادمینستریشن دیتابیس ها بدونم، من قرار نیست که راجب همه اون زیر شاخه های مهندسی کامپیوتر که هر روز دارن بیشتر میشن اطلاعات داشته باشم. این خوبه که بدونم ساز و کارشون چیه، این خوبه بدونیم که چه مشکلی وجود داشته که منجر به ایجاد این ابزارها، تکنولوژیها، پلتفرم ها شده، ولی گاهن نیازیست که راجع به همشون بدونیم، بخونیم و تا دیتیل اطلاعات داشته باشیم، چون این باعث شده که یواش یواش خسته بشه ذهنمون و یه خوردم توی این بازار شلوغ برای آدم ایجاد استرس میکنه. اونم گفتم به عنوان این نکته‌ای که من همیشه سعی میکنم خودم توی ذهنم داشته باشم. پس من دیوآپس انجینیر هم نیستم، ولی دوست دارم که راجع به دیوآپس بدونم، دوست دارم راجع به تولز هایی هم که توی اون زمینه وجود داره اطلاعات داشته باشم، اما در حد اینکه بتونم کنجکاویم را برطرف کنم. خیلی خوشحالم که تا اینجا گوش دادید به این اپیزود. این هم آخرین قسمت از بحث دیوآپس بود. پادکست کامپایل من خودم خیلی دوست دارم و قطعا هم ادامش میدم، اما احتمال داره برای یک مدتی، حالا ممکنه 2 ماهه 3 ماهه، هیچ اپیزودی منتشر نکنم. دلش اینه که میخوام برم یه خورده به اوضاع خودم برسم، بعدم بتونم با یه قدرت بهتری برگردم سراغ پادکست. موفق و معید باشید. تا بعد، خداحافظ.